أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. درس خارج حج 60 را ارائه میدیم ان شاء الله. امروز تاریخ 18 آذر سال 99. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، لا سيما على مولانا امام العصر واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در جلسه قبلی سخن در این بود که برای حج قران دو تفسیر ارائه شده. تفسیر اول که مشهور است عبارت از این است که قران هیچ فرقی با افراد ندارد، تنها فرقی که دارد عبارت از سوق هدیه. یه تفسیر دیگری هم هست مال ابن ابی عقیله. در توضیح قران به معنای مشهور بودیم، صاحب جواهر روایاتی را برای تفسیر حج قران که مانند حج افراده است بیان میکرد. چند تا حدیث ازشون خوندیم. در حدیث دیگری ایشون میفرماید و فی خبر معاویه لا یکون قران الا بسیاق الهدی و علیه طواف بالبیت و رکعتان عند مقام ابراهیم علیه السلام و سعی بین الصفا والمروه و طواف بعد الحج و هو طواف النساء الى ان قال و اما المفرد للحج فعليه طواف بالبيت و رکعتان عند مقام ابراهیم علیه السلام و سعی بین الصفا والمروه و طواف الزیاره و هو طواف النساء و لیس علیه هدی ولا اضحیه. خب این روایت طبق آدرسی که در جواهر داده وسائل باب دو من ابواب اقسام الحج حدیث یک. حدیث معاویه ابن عماره میگه قران محقق نمی شود مگر با سیاق هدی و بر شخص قارن لازم است که طواف خانه خدا بکند و دو رکعت در مقام ابراهیم نماز بخواند و از بین صفا و مروه سعی بکند و یه طوافی هم بعد از حج انجام بدهد که او طواف نساء است. تا اینکه قسمتی از حدیث را حذف کرده است تا اینجا آمده است و اما المفرد للحج، اما شخصی که به افراد حج انجام میدهد بر گردن او حد طواف خانه خدا دو رکعت نماز پشت مقام ابراهیم، سعی صفا و مروه و یکی هم طواف زیارت. البته در این روایت میگه طواف زیارت همون طواف نساء هست. و لیس علیه هدی ولا اضحیه، بر شخص مفرد هدی لازم نیست، اضحیه لازم نیست، قربانی کردن لازم نیست. یعنی نه هدی همراه خودش آورده نه قربانی کردن در منا بر او لازمه، هیچ کدوم لازم نیست. و تفاوتش با قران در همون هدیه به اصطلاح. خب اینم یه روایت. ایشون به استناد این روایت میفرمایید که ببینید تفاوتی بین قران و بین قران و افراد نیست. در روایت دیگری از صحیح حلبی عن الصادق علیه السلام انما نسک الذی یقرن بین الصفا والمروه مثل نسک المفرد ولیس بافضل منه الا بسیاق الهدی. میفرماید اعمالی که شخص قارن انجام میدهد بین صفا و مروه، یعنی سعی که انجام میدهد، مانند اعمال مفرد هست، مانند حج افراده. و قران افضل از مفرد نیست مگر در یه جنبه و اون که هدی را همراه خودش دارد و بر او، یعنی بر شخص مفرد، لازم است طواف خانه خدا بکند. قران هم همجوریه، بر اونم طواف خانه خدا لازمه، دو رکعت نماز پشت مقام، سعی بین صفا و مروه و طوافی باد به خانه خدا بعد از حج انجام میده. و قال، در ادامه امام فرمود: ایما رجل قرن بین الحج و العمره فلا یصلح الا ان یسوق الهادی، هر کسی که بخواهد قران ایجاد بکند بین حج و عمره صلاحیت ندارد این کار مگر اینکه هدی همراهش باشه که اون حد را اشعار کرده باشد یا تقلید کرده باشد. اشعارم امام توضیح میده به اینکه در کوهانش تنه داده باشد و آهنی اون را شکافته باشد تا خون جاری شده باشد. و اگر حد همراه خودش نیست و این لم یسوق الحد لیجعلها متعتن، باید مت انجام بدهد. خب ایشون میگه الا غیر ذلک من النصوص الظاهره فی اتحاد افعال القارن والمفرد و عدم الفرق بینهما الا بسیاق الحد. ایشون میگه ما روایات زیادی داریم که غیر از این چند تا روایتی که حالا ما خواندیم، این روایت آخری هم در تهذیب هست، جلد 5 سلسله حدیث 124. صاحب جواهر میگه علاوه بر این روایات دیگری هم هست که مفاد اونها این است که قارن با مفرد هیچ فرقی ندارد، فرقشون در سوق حدیه که در قارن سوق حدی هست، در مفرد نیست. خب از اینجا به بعد نظر ابن ابی عقیل را نقل میکنند. تا اینجا نظر مشهور را نقل کرد، از اینجا به بعد نظر ابن ابی عقیل میگه خلافاً للمحکی عن ابن ابی عقیل من ان القارن مؤتمر اولا ولا يحل من العمره حتی يفرق من الحج و نزل عليه اخبار حج النبي صلى الله عليه وسلم المشتمله على طوافه و صلاه الركعتين و سعي بين الصفا والمروه حين قدومه مكه و شذا اصحابه. ایشون میفرماید که ابن ابي عقيل میگه قارن ما به کسی میگیم که اول عمره را انجام میدهد، منتها بعد از آنی که عمره را انجام داد از احرام خارج نمی شود بلکه صبر می کند با همون احرام اولی که بسته برای عمره، میره اعمال حج هم انجام میدهد. بعد از آنی که اعمال حج را انجام داد از احرام بیرون میاد در روز عید قربان. خب این تفسیر برای قران مستند به چه چیزی هست؟ دلیل ابن ابی عقیل چیست؟ ابن ابی عقیل می‌فرماید حج پیغمبر در آخرین سال همین جوری بوده، یعنی آخرین سالی که پیغمبر اشتم همراه اصحاب و مردم مشرف شدن به حج، پیغمبر هدی همراهش بود. با اینکه هدی همراهش بود آمد عمره را انجام داد، اول طواف کرد خانه خدا را و نماز خواند و سعی صفا و مروه کرد، البته تقصیر نکرد، حلقم نکرد، پیغمبر صبر کرد تا ایام عرفه شد، با همون احرام رفت به عرفات، اعمال حج رو انجام داد به پایان برد، روز دهم به اصطلاح حدق یا قربانی کرد، ذبح کرد و احرام خارج شد. این معنای قرانه. در تعریف ابن ابی عقیل قران هست، یعنی شخص را وقتی قارن میگن که حد همراهش باشه، منتها فقط به این نیست، بلکه هم عمره را انجام میدهد قارن، هم حج را. اول عمره را انجام میده، منتها از احرام بیرون نمیره، بعد از اون حج انجام میده، این حج تمتع. در حج تمتع هم اول عمره هست بعد از حج. تفاوتی که با حج تمتع داره اینه، در حج تمتع بعد از عمره از احرام خارج میشن، محللات محرمات محلل میشه، حلال میشه، از جمله اونها نزدیکی با زنها حلال میشه، بعد احرام میبندن به حج از نو. یعنی احرام حج جدای از احرام عمره هست در حج تمتع، اما در حج قران از نظر ابن ابی عقیل هیچ فرقی با تمتع نداره، مگر در دو چیز. یکی این که قربانی همراهش هست، دیگری این که از احرام خارج نمی شود بعد از عمره، بلکه با همون احرام، احرام اولی که بسته برای حج میره، حج انجام میده، بعد محل می شود. این تعریف ابن ابی عقیله و ایشان استناد کرده به این مطلب به حج النبی در آخرین سال. ما الان در امر بعدی که در جلو داریم در روایتی حج النبی را خواهیم خواند. حج النبی همین چیز ایشون میگن، یعنی به همین شکلی که ابن ابی عقیل فرموده، لذا گفته است که دلیل من بر این همون حج پیغمبر از اون قران بوده. صاحب جواهر بعد میفرماید که دلیلی که دلیل دیگری تأیید میکند کلام ابن ابی عقیل را، یعنی علاوه بر این که حج پیغمبر عمرش به اصطلاح جلوتر بوده، حجش بعد بوده، یکی از مؤیدات کلام ابن ابی عقیل اینه که نصوص ما خالی است از این مطلب که پیامبر بعد از حج عمره کرده باشه. یعنی چین؟ چون میدانی که در حج افراد اول که حج انجام میدن بعدن عمره مفرده انجام میدن. در کلام محقق خوندیم که یکی از قیودات حج تمتع، حج افراد، این است که بعد از حج فرد مفرد باید عمره مفرده انجام بده. قرانم بنابر قول مشهور اگر باشد باید بعد از اعمال حج عمره مفرده انجام بده. صاحب جواهر تأیید می کند ابن ابی عقیل را، میگیم برداشتی چیشون از حج پیغمبر دارد درسته. چرا؟ چون که در روایات ما نداره که پیغمبر بعد از حج عمره کرده. اگر داشتیم بعد از حج قران پیغمبر عمره انجام داده، معلوم شه که این مثل افراد، ولیکن چون نداریم پس طبعا پیغمبر باید عمره را قبل از حج انجام داده باشد. این همون کلام ابن ابی عقیل میشه که پیغمبر عمره را قبلا انجام داد، با اینکه حج پیغمبر حج قران بوده، سوق حد همراهش بوده. پس قران عبارت از این است که هم سوق حد باشه و هم عمره را اول انجام بدهن، منتها از عمره خارج نشوند، از احرام خارج نشوند، با همون احرام بروند برای اعمال حج. خب این فرمایشات مرحوم صاحب جواهر که تا اینجا تأیید میکند به اصطلاح حرف ابن ابی عقیل را. که نه اینجا جمع شده است، جمع کرده پیغمبر بین عمره و حج. حالا عبارتی که ایشون دارد، یک روایتی هم مرحوم صاحب جواهر از علل صدوق آورده، روایت خوبیه. مرحوم صدوق در علل با سندی به فضیل ابن عیاض اینجوری نقل کرده: سئل الصادق علیه السلام عن الاختلاف فی الحج فبعضهم یقول. جهت اطلاع، حج پیغمبر آخرین حجی است که از پیغمبر صادر شده. توضیحش اینه: پیغمبر وقتی که مشرف به مدینه شد هیچ حجی انجام نداده. تنها حجی که انجام داده سال دهم هجرت است که آخرین سال عمر شریف پیغمبره، که حجت الوداع هم میگن. قبل از نزول حضرت به مدینه، قبل از قدوم حضرت به مدینه، حجای انجام داده حضرت. در بعضی از روایت داره 20 تا حج، در بعضی از روایت داره کمتر بیشتر. منتها اون حجایی که قبل از مدینه حضرت انجام داده در روایت داره مثل حج مشرکین بوده، یعنی کفار هر نوع حجی که انجام میدادن همون نوع حج را پیغمبرم انجام داده، که حالا توضیحاتش در مباحث بعدی که میاد واضح تر میشه. روی این جهت در آخرین سفری که پیغمبر مشرف شده از مدینه به حج، گروه زیادی رو همراه خودش به مدینه، به مکه برده تا دقیقاً مناسک را تعلیم بدهد به مسلمان‌ها. در این سفر خود پیغمبر قربانی همراه برده، 100 تا شتر بنابر روایتی که نقل شده، کمتر بیشتر. خود حضرت قارن بوده در این سفر. اون وقت صحبت ها در این شده که پیغمبر نیت چی کرد؟ نیت حج افراد کرد؟ نیت حج قران کرد؟ یا اصلا نیتی نکرد؟ یا نیت عمره کرد؟ سوالات این چنینی در میان مردم مطرح شده و در میان روایات هم این صحبت شده. حالا یواش یواش پیش میریم مطلب واضح تر میشه. حالا اجمالا در اینجا روایتی را مرحوم صدوق از امام صادق نقل میکنه و همین سوال را از امام صادق بعدی ها کردن که پیامبر وقتی که احرام بست چه نوع احرامی بسته است؟ امام از این سوال میخواد جواب بدهد. عبارت روایت بخونم: سئل الصادق علیه السلام عن الاختلاف فی الحج فبعضهم یقول خرج رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مهلا بالحج. از امام میپرسه که بعضی ها میگن که پیامبر وقتی که حرکت کرد از مدینه برای حج احرام به حج بست، یعنی نیت کرد که من حج به جا می آورم. این یه نظر. و قال بعضهم محلا بالعمره، بعضیا نظر دادن که پیامبر وقتی که احرام بست احرام عمره بست، البته منظور عمره مفرده است. و قال بعضهم خرج قارنا، نظر سوم این است که پیامبر قارن بود، یعنی به حج قران احرام بست. و قال بعضهم ينتظر امر الله عز وجل، نظر چهارم این است که پیامبر منتظر دستور خدا بود، کنه هیچ کدوم از اینها را نیت جدی نداشت. مثلا نظرش این بود که هر دستوری که خدا بناست بر من نادل بشه، گویا منتظر بود یه دستور خاصی بر حضرت نادل بشه. چهار تا احتمال را راوی در این روایت خدمت امام مطرح میکند. از امام میپرسد که نظر شما چی است؟ پیامبر با چه نیتی احرام بست؟ فقال ابو عبدالله علیه السلام: علم الله عز وجل انها حجتون لا یحج بعدها، فجمع الله له ذالک کله فی سفرت واحده یا فی سفرت واحده لیکون جمیع ذالک سنتن لامته. خب امام فرمود که چون پیامبر میدانست که به اصطلاح خداوند آگاه کرده بود، خبر داده بود که این حجی که پیامبر انجام میدهد، یا حالا بهتر ترجمه کنیم، خدا میداند که این حج پیامبر حجی که آخرین حجه دیگه، بعد از این حجی نخواهد انجام داد. از این جهت خداوند خواست پیامبرش در یک سفر هم حج انجام بدهد هم عمره، جمع کرد برای او در یک سفر. چرا؟ چون خداوند خواست جمعی اینها سنت بشود برای امت. من اینجا توضیحی عرض بکنم، پرانتزی باز بکنم جهت اطلاع. یک مقاله هست به نام حج برتر، در اینترنت موجوده، دوستان این مقاله را ببینن. این مقاله اصلش در مجله میقات شماره 56 تابستان 1385 با عنوان حج برتر نبوی آمده. این مقاله که در اینترنت هم هست، اگر اون مجله میقات هم داشته باشید بخونید، بسیار پژوهش خوبی کرده است راجع به حج پیغمبر، حج برتر کدومت به تناسب او، صحبت‌های خوبی در اونجا آورده از اقوال اهل سنت و غیره. شما را میتونید خیلی کمک کنه، تو اینترنت به همین عنوان بزنید میاد براتون، اونجا میتونید مطالعه بکنید حج به اصطلاح برتر. خب در اونجاها آورده است اقوال زیاد و در روایات هم به چشم میخوره. در زمان یعنی قبل از حج پیغمبر، مردم عقیدهشان اینجوری بود که حج عمره مفرده یا حج به اصطلاح عمره در ماهای غیر حرام انجام میدادن، ببخشید در ماهای غیر اشهر حج انجام میدادن. یعنی چی؟ یعنی در غیر شوال و ذوالقعده و ذوالحجه، در غیر این سه ماه حجی که اینا انجام میدادن عمره بود، حج عمره بوده که اون عمره مفرده، و در این سه ماه عمره مفرده کسی انجام نمیداد. این ایام ایام حج بوده، به خصوص ذوالحجه که ایام مخصوص حج هست، اصلا کسی در اون زمان عمره انجام نمیداد و انجام عمره مفرده را در اون زمان از گناهان کبیره میدانستن، اکبر کبائر، یا گناهی بالاتر از اون میگفتن نیست. لذا ماهای حج را میگفتن فقط باید حج انجام داد، کسی نباید غیر از حج عمره انجام بدهد. عمره میگفتن ایام دیگریه. لذا دو بار اینها سفر میکردن، یه بار سفر میکردن برای انجام عمره مفرده در غیر ماهای حج، یه بارم سفر میکردن برای انجام حج. پیغمبر خواست اینها را به اصطلاح یه زمانی بکنه، یه جایی بکنه. دیگه از این تاریخ به بعد دوبار مردم نیان، یه بار بیان برای عمره، یه بار بیان برای حج. این کیش در روایات شما میگه آمده است دخلت العمره فی الحج، یعنی پیغمبر عمره را وارد کرد در حج، یعنی در یک زمان گفت انجام بدید، در یک سفر شما انجام بدید. حالا چه اونایی که از بیرون مدینه می، از بیرون مکه میان، اونها پیغمبر دستور داد که عمره تمتع انجام بدن، بعد از او احرام خارج بشن و حج انجام بدن. اونایی که همراه خودشون قربانی میارن، اونها هم اول عمره رو انجام بدن، منتها از احرام خارج نشون، با همون احرام برون به حج. در مجموع یک در یک زمان حج و عمره انجام بگیره. دخلت العمره فی الحج، منظور اینه. لذا این سوالی که الان شما می‌بینید در این روایت مطرح است، از امام می‌پرسن که پیغمبر بالاخره نیتش چی بود؟ چون در زمان به اصطلاح جاهلیت پیغمبر به اصطلاح همون زمان جاهلیت حج جاهلیت رو انجام داده، قبل از آنی که حضرت به مدینه مشرف بشود، حج جای پیغمبر همون حج مرسوم جاهلی بوده، چون در روایت داره که حج را جاهلیت عوض نکرده بوده، حج همون جوری سر جاش بوده، لذا حج جاهلیت را پیغمبر انجام میداد، مناسکشون همون بود. منتها بعد از آنی که به مدینه مشرف شدن در سال دهم، حضرت فرمود من میخوام آموزش حج جدیدی را بر شما بدهم، همه بیایید مکه، در اونجا من برای شما توضیحاتی را عرض بکنم. لذا وقتی که اینها محرم شدن از مسجد شجره یا ذوالحلیفه، همه اینها محرم شدن، این سوال مطرح شده که آیا پیغمبر نیت حج کرده، نیت حج قران کرده، نیت حج تمتع که نکرده، چون حدی همراهش بوده. حالا در اینجا امام میفرماید که چون خدا میدانه سال آخر پیامبر است، دوست داشت در یک سفر پیغمبر هم عمره رو انجام بدهد هم حج را انجام بدهد. از این جهت پیغمبر وقتی که احرام بست، اصطلاح امام صادق فرمود که پیغمبر که احرام بست آمد به داخل مکه، که شد اینجا پیامبر چه جبرئیل دستور داد که این را عمره قرار بدهد، یعنی پیامبر را جبرئیل دستور داد که این اعمال را، این حج را عمره قرار بدهند. بعدم فرمود که اونهایی که شما عمره قرار دادید، افرادی که حج همراهشون هست، از احرام خارج نشوند، چون قانون خداست که میفرماید حتی یبلغ الهدی محله، تا این قربانی به جایگاه خودش که منا هست برسد. اما افرادی که همراه خودشان قربانی نیاوردن، اونها خارج بشوند، از احرام خارج بشوند و محرمات بر اونها حلال شده و من جمله از اونها نزدیکی با زنها مانعی نداره. لذا در ادامه میفرماید فلما طاف بالبیت و بالصفا والمروه، وقتی پیغمبر طواف خانه خدا را به جا آورد، سعی صفا و مروه کرد، امره جبرئیل ان یجعلها عمرتن، جبرئیل دستور داد این حج را عمره قرار بدهد. یعنی اگرم پیامبر از اول قصد حج کرده بود در شجره، فرمود این را عمره قرار بده، مگر کسانی که حد همراهشان هست، اونها باید محبوس بر حد باشن، از احرام خارج نشوند. فجمعت له العمره والحج، برای پیامبر خداوند عمره و حج را در یه جا جمع کرد. و کان خرج على خروج العرب الاول. امام صادق فرمود موقعی که پیامبر از مدینه بیرون میرفت به همون نیت عرب ها از مدینه بیرون رفت. عرب ها نیت چه؟ افراط میکردن، البته چون به اصطلاح حد همراه پیامبر بوده، طبعا نیتی که پیامبر داشته حچه قران بوده. و کان خرج على خروج العرب الاول لان العرب كانت لا تعرف الا الحج، چون عرب ها غیر از حج چیز دیگری را نمی شناختن. و هو فی ذلک ینتظر امر الله. با همه اینها نیتی که کرده بود مثل همون عرب ها نیت کرده بود، اما در انتظار دستور جدید خدا بود. یقول الناس على امر جاهلیتهم الا ما غیره الاسلام و کانوا لا يرون الامر في اشهر الحج. عرب ها در اشهر حج محرمه به عمره نمی شدن. بیان کردیم که اونها عمره را در غیر ماهای حرام انجام می دادن. چون پیامبر در ماه اشهر حج محرم شده، طبعا احرام به حج بسته است نه احرام به عمره. اما وقتی به مکه رسید خدا دستور داد که اینها عمره قرار بدن. و هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم انما كان في الوقت الذي امرهم بفسخ الحج. خدا دستور داد نیت حج را فسخ بکنن، عمره قرار بدن. فقال دخلت العمره في الحج الى يوم القيامه، از این تاریخ به بعد عمره در حج ادغام شده است تا روز قیامت، یعنی در یک زمان قرار گرفت منظور. بعد حضرت و شبکه بین اصابه، یعنی فی اشهر الحج، پیامبر فرمود همونطور که انگشتای من به اصطلاح در کنار هم هستن داخل هم قرار داد، فرمود در ماه حج، در ماهای حج هم عمره میتوان انجام داد و هم حج میتوان انجام داد. بعد البته فضیل از پیغمبر پرسید که آیا شما رسم جاهلیت را قبول داری؟ یعنی وقتی که احرام بستی به رسم جاهلیت احرام بستی در مدینه؟ حضرت فرمود که بله، اهل جاهلیت همه چیز دین ابراهیم را ضایع کردند به استثنای سه چیز را، یکی ختنه را، یکی ازدواج را، یکی حج را. اینها تمسک کردند به سنت ابراهیم و اون ضایع نکردن. یعنی حج جاهلیت همون حج ابراهیمی بوده، تزویج جاهلیت هم تزویج ابراهیمی بوده، ختان هم ختان ابراهیم بوده. این روایت در علل و شرایع جلد 2 صفحه 100 از این چاپای جدید، البته با یه مقدار اختلاف در لفظ در اینجا آمده است. خب تا اینجا نظر ابن عقیل، ابن ابی عقیل این است که قران یعنی حد همراه باشد و حج پیامبرم به همین شکل بوده، قران داشته اما خدا دستور داده نیت حج را به عمره برگرداند، عمره انجام بدهد، عمره را انجام داده، منتها چون حد همراه پیامبر بوده حق نداشت از احرام خارج بشه، ولی باقی مردم چون حد همراهشان نبوده به دستور خدا از احرام خارج شدن، عمره مفرده، عمره تمتع قرار دادن. و در این چند روز فاصله بین عمره تمتع و حج تمتع محرمات بر اونها حلال شده است. این مطلب ابن ابی عقیل مورد قبول صدوق هم قرار گرفته، اینجوری که صاحب جواهر نقل میکنه و صدوق هم مثل ابن ابی عقیل تعریف کرده قارن را، گفته قارن اول عمره انجام میده بلکه ظاهر دروس این است که غیر از صدوق هم اینجوری تعریف کردن و به سیاق الهدی یتمید انهو القارن فی المشهور. اون در نظر مشهور است که فقط فرق افراد و قران با سوق هدیه، اما صدوق نظرش این نیست، ابن ابی عقیل هم نظرش این نیست. مطابق با نظر ابن ابی عقیل ابن جنید هم هست و صرح ابن الجنید به انه یجمع بینهما، جمع می شود بین عمره و حج، فان ساق وجب علیه طواف و سعی قبل الخروج الی العرفات. ابن جنید گفته اگر کسی همراه خودش هدی آورد، این آقا اول باید طواف بکند، سعی صفا و مروه بکند قبل از رفتن به عرفات، یعنی عمره انجام بده. ولا یتحلل، البته محل می شود، با همون شکل می رود به عرفات. و ان لم یسق جدد الاحرام بعد الطواف، البته اگر همراه خودش سوق هدی نکرده مجددا باید احرام ببندد، یعنی عمره تمتع انجام میشه. و لا تحل له النساء و ان قصر. حالا ایشون میفهمه که احرام را باید مجددا ببندد، ولی مثلا زنها بر او حلال نمیشود گرچه تقصیرم انجام داده باشد. حالا این جزئیاتش باید در جای خودش صحبت بشه. و قال الجوفی القارن کالمتمتع، این جوفی دیگه خیلی صریح فرموده، فرموده قارن مثل متمتع، فقط فرقش این است که لا یحلو یا لا یحلو، محل میشه حتی یأتی بالحج، تا حج رو انجام بدهد، لسباق لسیاق، چون همراه خودش حج سوق داده. و فی الخلافه انما یتحلل من اتم افعال العمره اذا لم یکن ساقه، فلو کان قد ساقه لم یسه له التمتع و یکون قارنا عندنا. و ظاهر ان المتمتع السائق، المتمتع السائق قارنون، و حکاه الفاضلان انه ساکتین. از کلام شیخ طوسی هم گویا استفاده میشه که اعمال قارن مانند تمتعه، یعنی مانند حج تمتعه، عمره داره اول بعد حج داره، فقط تفاوتی که هست این شخص قارن به خاطر آوردن حد از احرام نباید خارج بشود. اینها دو تعریفی که صاحب جواهر ارائه داده. در پایان صاحب جواهر میگه که قلت لکن لا یخفا علیک ضعفه، میگه تعریف ابن ابی عقیل ضعیفه، و این تعدد القائل به، قائل به این گرچه زیادن اما این مطلب ضعیفه. در این که چرا این مطلب ضعیف است، صاحب جواهر استدلال های آورده، من دیگه برای اینکه طولانی نشود شما اون استدلال ها رو خودتون ببینید. استدلال ها ضعیفه، بلکه کلام ابن ابی عقیل و ابن جنید و صدوق در کمال قوته به نظر ما. اون جواب هایی که ایشون می فرماین اون جواب ها قابل پذیرش نیست. این امر اول بود، ما گفتیم به چند امر روشن بشود تا بعد ما اشکالایی که به شیخ طوسی می کنیم در جمع روشن بشه. تا الان امر اول را ما خوندیم، امر دوم انشاءالله در جلسه بعد مربوط به اینه که صورت حج النبی چی بوده. یه روایت مفصل در کافی هست، اونو میخونیم و نکاتی که اون داره اونم به ما خیلی کمک میکنه. حالا آدرس جواهر این مطالب که هست جواهر الکلام جلد 18 صفحه 50 هست، اونجا رو ملاحظه بفرمایید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.